شبکه رادیوی ایران صدا
iranseda.ir.
سال در شهر قم زندگی کرد، شهر روحانی ایران. اگر بخواهیم دقیق تر بگوییم، امام در مدرسه فیضیه، بزرگترین مدرسه علوم دینی کشور، عمر خویش را سپری کرد. او به عنوان طلبه وارد آنجا شد و در درون آن زندگی کرد و مراحل طلبگی خویش را با سرعت طی نمود و یکی از استادان مطرح آنجا گشت. روح الله با رضا شاه پهلوی شاه جدید ایران معاصر بود، همو که خواست تجارب دولت ترکیه را در ایران تکرار کند. رضا شاه سعی کرد که جامعه ایرانی مسلمان را غربی بار بیاورد، لذا عرصه را بر مدرسه علمیه فیضیه تنگ کرد، چون بزرگترین و بارزترین مخالف منویات او بود. بعد از کشف حجاب و تعطیل کردن مراسم تعزیه در عاشورا و منع خواندن خطبه نماز جمعه و تعطیل مدارس علوم دینی و قرآن، کم کم علمای دین در خیابان‌ها امنیت نداشتند و مورد ضرب و شتم آدم‌های رضا پهلوی قرار می‌گرفتند، آن هم به علت پوشیدن قبا، عبا و بر سر کردن عمامه که از سوی رضا شاه ممنوع شده بود. او همچنین دستور داد که همه طلبه‌ها به خدمت سربازی بروند. فرازی از کتاب کشف الاسرار امام خمینی رحمت الله علیه. طلبه‌های مدرسه فیضیه روزها به باغ‌ها و باغچه‌ها پناه می‌بردند و شب‌ها باز می‌گشتند، برای اینکه می‌ترسیدند طعمه پاسبان‌های رضاخانی شوند و به آنها اهانت شود و مورد آزار و اذیت قرار گیرند. حتی علمای تهران را به کلانتری ها می بردند و به آنها اهانت می کردند و لباس ها و عمامه هایشان را پاره می کردند تا نتوانند از آنجا بیرون روند. درس های فقه و اصول بیشترین موادی بود که در حوزه ها تدریس می شد. ولی امام خمینی تلاش و سعی فراوان داشت که به شاگردانش درس اخلاق بدهد و آنها را تشویق به تذهیب نفس نماید تا پاسخی باشد برای شاه و برای جلوگیری از غرب زدگی. این کلاس ها مورد توجه تعداد زیادی از طلبه ها قرار گرفت. علاقه مردم به امام خمینی بیشتر شد، به گونه ای که شاگردانش در هر جلسه به بیش از 1000 نفر می رسیدند و دیگر جایی در بین صفوف شیفتگان کلام امام نبود. امام خمینی همزمان با تدریس علوم دینی بر جمع‌آوری اطلاعات سیاسی روز اصرار می‌ورزید و با انقلابی‌ها چه ایرانی و چه غیر ایرانی تماس داشت تا از چگونگی فعالیت‌های آنان و عاقبت و سرنوشت آنها اطلاع یابد. تمام تلاش‌های امام در یک جهت قرار گرفت، آن هم حضور علمای دین در امور سیاسی مملکت. در حالی که مدرسه فیضیه مرتب مورد هجوم عناصر رضا شاه پهلوی بود.
خطبه های شما همونطور که در صدر اسلام خطبه های جنبه سیاسی داشته است، نماز جمعه اجتماع سیاسی است. نماز جمعه یک عبادت سر تا پا سیاسی است و مع الاسف در جاهایی انسان میبیند که در نماز جمعه ابدا مربوط به چیزهایی که ملت ها بهش احتیاج دارند چیزهایی که مسلمین، اجتماع مسلمین برش احتیاج دارن خبری نیست. از مسجد، مسجد محل این بود که مسائل سیاسی درش طرح بشد. مع الاسف مساجد را ما کاری کردیم که به کلی از مصالح مسلمین دور باشد و با دست ما اون طرح‌هایی که برای ما ریخته بودند با دست خود ما.
جنگ جهانی دوم افروخته شد و رضا پهلوی با آلمان متحد شد. آلمانی که جنگ را باخت و در همان زمان ارتش ایران شکست مفتضحی در برابر ارتش‌های متفقین خورد. ارتش دشمن کشور ایران را از شمال تا جنوب زیر چکمه‌هایش درنوردید. تهران 1941 سقوط کرد و بریتانیا تصمیم گرفت رضاخان را از تخت شاهی ایران براندازد و او را به یکی از جزایر ایتالیا تبعید کند. محمد رضا شاه به جای پدر بر تخت شاهی نشست و درست بعد از 4 ماه شاه جدید از رهبران متفقین استالین، چرچیل و روزولت در تهران استقبال کرد. آنها در سفارت روسیه در تهران اجتماعی را تشکیل دادند.
شما ملاحظه وضع این 50 سال یه قدر بیشتر رو بکنید که انتخاب کردند خارجی ها و بعدم این مطلب را خودشون گفتند که رضا خان را انتخاب کردند و بهش قدرت دادند و قدرت اونطور دادند که تمام این ملت را به استضعاف کشانید و حکومت جبار خودش را بر اینها قرار داد و مردم را از همه چیز. و بعد از اون هم محمد رضا را گذاشتند با اون همه افرادی که اطراف او بودند و همشون از اونها بودند که طبقه بسیار مرفه و خوشگذران و بالا بالاها به اصطلاح اونها.
در آن لحظه حساس از تاریخ ایران، روح الله اولین کتاب سیاسی خود را منتشر نمود، کشف الاسرار. برای اولین بار در ایران چنین کتابی منتشر می شد. البته چاپ و نشر آن کاملا سری بود و محتوی انتقادات نیشداری به شاه. امام خمینی در این کتاب نظریه حکومت علمای دین را که همان نظریه معروف ولایت فقیه است مطرح نمود. همچنین از علمای دین دعوت نمود که زیر بار مسئولیت‌های دینی خود بروند، مسئولیت‌هایی که خود دین و اجتماع بر آنها فرض کرده است.
امام اول آمد این تز را از بین برد و برای مردم بیان کرد که دین اسلام یک دینی است که عین سیاست است دیانتش. و قبل از امام مرحوم شهید مدرس از کسانی بود که این تز را شکست و گفت دیانت ما عین سیاست ماست. امام از کسانی بود که با مرحوم مدرس در ارتباط بود.
اون اسلامی که الان دست ماست که به کلی از سیاست جداش کردند، سرش را بریدند، اون چیزی که اصل مطلب است ازش بریدند و جدا کردند و ما بقیش را دست ما دادند، همون ما را به این روز نشونده است که ما نمیشناسیم سر اسلام را. ما نمیشناسیم ما تا پیدا نکنیم اسلام را، تا همه مسلمین پیدا نکنند اسلام را، نمیتوانند به مجد خودشون برسند. مجد اسلام اون بود که در صدر اسلام بود، اون بود که با یک جمعیت کم دو تا امپراتوری را از بین برد. اون مجد اسلام بود.
ایران در 50 سال اول قرن گذشته رواج و پیشرفت کمونیست ها را هم شاهد بود. و افکار کمونیستی در کوچه و بازار شهرها شروع به رشد کرد که معروفترین آن حزب توده است. حزب کمونیست ایرانی در کنار حزب‌های دیگر که رنگ و بوی ملی به خود گرفته بودند و همه به نام جنبش‌های ملی مطرح شده بودند. برای جلوگیری از اوجگیری کمونیسم، امام خمینی در حقیقت یک انقلاب فکری در حوزه علمیه قم با وارد کردن موضوعات فلسفه و منطق به دیگر مواد درسی حوزه انجام داد. آن هم برای رد آنچه که مارکسیست ها به عنوان فلسفه در بدنه جامعه تزریق می کردند.
عرض کنم امام خمینی یک موجود استثنایی بود، همونطور که ابن سینا در فلسفه یک موجود استثنایی، سقراط در فلسفه یک موجود استثنایی، ارسطو یک موجود استثنایی، امام خمینی به سایر علما نمی ماند، یک لیاقت و استعداد ذاتی داشت.
کلیاتش را فلسفه میگن، بعض مراتبش هم اهل عرفان بیان میکنن، لیکن رسیدن به این که این چه ربطی است، چه رابطه است، این که هو معکم اینما کنتم نحن اقرب منکم، این یعنی چه جوری است این وضع، یعنی پهلوی همین نزدیک به ما، به این معناست که ما دو نفر نزدیک به همین یا مثلا دیگری است. اینا مسائلی است که دست ما ازش تقریبا کوتاه است.
عمده تدریس ایشان تدریس فلسفه بود و ایشان در فلسفه قدم راسخی داشتند. میشه گفت که در زمان خودشان رتبه اول را در فلسفه حائز بودند، بلکه تا به حال هم بعضی از تلامیز و شاگردان ایشان را در مسائل فلسفی اعلم از بسیاری از فلاسفه می دانستن.
امتیاز دومی که داشت امام در فلسفش و حکمتش این که خوب مطالب رو خودش فهمیده بود. برخی از آقایانی هستند که اینها فلسفه بلدن اما تنها الفاظش را بلدن، اصطلاحاتش را بلدن، عمق اونها را نمی دانند. امام از اون کسانی بود که عمق مسائل فلسفی را می دانست.
درسای عرفانیش هم دیگه خیلی خصوصی بود، مثلا برای دو نفر سه نفر همین که چیزایی داشتن، ولی عمدتا فلسفه بود و اسفار را خیلی زیاد ایشان تدریس کردن.
این حرکت پر جنب و جوش امام نزد بسیاری از اساتید حوزه خوشایند واقع نشد و عقیده بعضی از آنها تدریس فلسفه و وارد کردن سیاست در دین به مثابه انقلاب علیه میراث کهن حوزه دینی است که همیشه به تدریس علوم دینی و فقهی در دهه های اخیر بسنده کرده است. امام کم کم در حوزه مورد محاصره و تنگ نظری قرار گرفت. با وجود مشغولیت فراوان امام به تدریس و مطالعه، ایشان توانست در فاصله بین سالهای 1928 تا 1942 میلادی 13 کتاب را در فلسفه و عرفان و اخلاق و تزکیه نفس تألیف کند. حوزه علمیه در سال 1947 میلادی سرپرست خود آیت الله عبدالکریم حائری یزدی را از دست داد و بحث و جستجو برای یافتن سرپرست مناسب آغاز شد. حوزه علمیه قم آیت الله بروجردی را به عنوان سرپرست انتخاب کرد. روح الله از هر گونه فعالیت سیاسی در آن زمان دست کشید، چون این عمل حوزه را از وحدت خود بیرون می آورد. او از سیاست دوری جست مگر در مناسبت‌های ضروری و با دستور آیت الله بروجردی.
در زمان مرحوم آیت الله بروجردی هم چون ریاست حوزه قم با آیت الله بروجردی بود و آیت الله بروجردی موافق نبودن که حوزه وارد مسائل سیاسی بشه، عقیدشون این بود که اول حوزه باید خودش ساخته بشه، تقویت بشه وقتی که نیرومند شد میتونه وارد مسائل سیاسی بشه. خب امام هم چون ریاست حوزه چنین نظری داشتن، امام وارد مسائل سیاسی نمیشدن.
در اون وقت مرحوم آقای بروجردی مرجع علل اطلاق شیعه بوده. تضعیف مرحوم آقای بروجردی برای امام خلاف بوده. امام به هیچ قیمت اجازه نمیدادند که مرجعیت و مرکزیت تشیع صدمه ببینه و آسیب ببینه، لذا در مقابل آقای بروجردی ایشون حرکت نمیکردند. علارغم اینکه میتونستن انتقاداتی هم به مرحوم آقای بروجردی داشته باشن، به حرکت های آقای بروجردی انتقاداتی داشته باشن، به اطرافیان آقای بروجردی انتقاداتی داشته باشن، معذالک حفظ آقای بروجردی و حفظ کیان مرجعیت و رهبری شیعه رو و رهبری حوزه رو ایشون واجب میدونسته، یعنی سکوت رو انتخاب میکرده که اون مرجعیت و اون قدرت صدمه نبینه.
آیت الله بروجردی روح الله خمینی را به عنوان مشاور سیاسی و هماهنگ کننده امور حوزه خیش برگزید. هم و غم امام در آن زمان هماهنگی و تنظیم برنامه‌های حوزه بود. امام خمینی باز هم به فعالیت پیشین خود یعنی تدریس ادامه داد و جایگاه جدیدش به عنوان مشاور مرجع عالی قدر مانع نشد که به این مهم نپردازد و از شاگردانش و رواق‌های حوزه دوری کند. امام در کشتزار تألیف مرتب قلمش را می دوانید و از سال 1949 تا 1955 سری دوم محصولاتش به بار نشست و این بار همه فقهی بود و به زبان عربی نوشته شده بود. در سال 1948 عرب‌ها در فلسطین شکست سختی خوردند. ملت فلسطین مجبور به مهاجرت شدند تا دولتی اسرائیلی در خاکشان بنا شود. امام خمینی همیشه در کلاس‌هایش سخن از قدرت مسلمانان به زبان می‌آورد و مدام آن را تکرار می‌کرد که می‌توان فلسطین را باز گرفت.
هر کاری اولش تفکر و تأمل در اطراف کار است. اگر ما در روحمون ضعف باشد نمیتوانیم کاری بکنیم. روح را قوی کنید، قلب خودتون را قوی کنید، به خدا منقطع بشید. این همه ادعیه‌ای که وارد شده است و همه را دعوت کرده است به اینکه طالب خدا بکنید، برای اینکه اون مرکز قدرت است، این همه دعوت شده که به کس دیگری غیر خدا متشبث نشید، برای اینکه به شما تزریق کنن قوت را که شما یک پشتوانه عظیم دارید و او خداست. کسی که خدا را دارد از چه باید بترسد؟ شمایی که برای خدا بخواد کار بکنید از چه قدرتی میترسید؟ میترسید که شهید بشید؟ شهادت ترس دارد؟ میترسید حبس بشید؟ حبس در راه خدا ترس دارد؟ میترسید شکنجه بشید؟ شکنجه در راه خدا اشکال دارد؟
در دهه 50 میلادی محمد رضا شاه یک شاه دست نشانده بود که هیچ قدرتی از خود نداشت. او سعی کرد اختیارات و قدرتی از قانون اساسی به دست آورد، لذا قانون اساسی را دستکاری نمود و انتخاباتی را برای تغییر قانون اساسی برگزار کرد. این باعث آزرده شدن حوزه علمیه قم شد و می رفت تا نقطه آغازین درگیری حوزه و شاه شود.
شاه شروع کرد به تصرف در قانون اساسی و مخالفت با اسلام و ما باش مخالفت کردیم، علمای اسلام باش مخالفت کردند. در اثر این یک انقلاباتی در ایران البته به طور آرام پیدا شد و از همه شهرهای ایران به قم آمدند برای استنکار و پشتیبانی از علمای قم و دنبال او. چون من یه قدری تونتر در مسائل بحث میکردم،
محمد رضا پهلوی نخست وزیرش اقبال را به دیدار زعمای حوزه فرستاد. آیت الله بروجردی و آیت الله کاشانی که بارزترین چهره نمایندگان تهران در مجلس شورا بود، هر دو آیت الله خمینی را برای ملاقات با اقبال انتخاب کردند. محمد رضا پهلوی در ابتدای سلطنتش بسیار محتاط بود تا کوچکترین مشکلی برای پادشاهیش به وجود نیاید. لذا در برابر عدم دستکاری قانون اساسی مجبور به عقب نشینی شد. در آن زمان ایران به لحاظ اقتصادی در یک بنبست قرار داشت. علی‌رغم ثروت بی حساب نفت که در اختیار داشت، شرکت‌های انگلیسی و روسی که نفت را در اختیار داشتند جز بهره ناچیزی به مردم نمی دادند، در حالی که شاه و اطرافیانش روز به روز غنی تر می شدند. بیرون از کاخهای شاه، فقر و بینوایی محله‌های جنوب و اطراف تهران را غرق کرده بود و خشم علیه بی‌عدالتی همه جا لانه کرده بود. در برابر این واقعیت‌های تلخ، جامعه ایران شاهد رشد سریع جنبش‌های سیاسی و نظامی علیه نظام شاهنشاهی بود و شاهد بارز این جنبش‌ها جنبش نواب صفوی است که مسلحانه با رژیم شاه وارد مبارزه شد. شاه عمدن موضوع ترورش را با تمطراق به گوش مردم رساند. ناصر فخرآرایی در این میان کشته شد به علت وابستگیش به حزب توده، حزب کمونیست ایرانی. بر اثر این ترور، محل‌های تجمع اغلب مخالفین و معارضین رژیم مورد حمله قرار گرفت. بسیاری بازداشت و زندانی شدند، از جمله آیت الله کاشانی، نماینده مجلس ایران. ولی فدایان اسلام به جنگ مسلحانه خود ادامه دادند و توانستند هجیر نخست وزیر شاه را به دست حسین امامی ترور کنند. احکام دادگاه نظامی صادر شد. شاه به آمریکا فرار کرد و در آنجا 48 روز میهمان رئیس جمهور آمریکا ترومن بود. همین که شاه برگشت، علی رزم‌آرا را که فرمانده ارتش بود به عنوان نخست وزیر تعیین کرد. در آن برهه از تاریخ ایران، جنبش مصدق کاشانی روی داد که یک همبستگی در مجلس به وجود آورد. از یک طرف اسلامگرایان به رهبری آیت الله کاشانی و از طرف دیگر روشنفکران به رهبری دکتر محمد مصدق، رهبر حرکت ملی ایران که به جبهه آزادی بخش ایران معروف شد. مصدق با پشتوانه کاشانی پروژه ملی کردن نفت را مطرح کرد. رزم‌آرا این طرح را نپذیرفت به این بهانه که ایران توانایی اداره منابع نفتی خود را ندارد، در حالی که حزب توده، حزب کمونیست ایرانی، موافقت خود را مبنی بر ملی کردن نفت فقط در حوزه جنوبی ایران اعلام کرد، چون حوزه شمالی در دست روس‌ها بود. در این زمان مصدق و کاشانی به مردم ملحق شده و اعلام اعتصاب نمودند. علی رزم‌آرا توسط خلیل طهماسبی، یکی از اعضای فدائیان اسلام، ترور شد و منصب نخست وزیری بی صاحب ماند. در این بین مصدق با تأیید و خواسته مردم و پشتوانه کاشانی توانست بر منصب نخست وزیری بنشیند. پس از آن نفت در سال 1951 میلادی ملی اعلام شد، ولی زمان زیادی عمر نکرد.
اولش هم وقتی که مرحوم آیت الله کاشانی دید که اینها خلاف دارن میکنند و صحبت کرد، اینها کاری کردند که یک سگی را نزدیک مجلس عینک بهش زدن و اسمش آیت الله گذاشتن. این در زمان اون بود که اینا فخر میکنن به وجود اون. اون هم مسلم نبود. من در اون روز در
منزل یکی از علمای تهران بودم که این خبر را شنیدم که یک سگی را عینک زدن و به اسم آیت الله توی خیابان ها میگردونن. من به اون آقا عرض کردم که این دیگه هم مخالفت با شخص نیست، این سیلی خواهد خورد، و طولی نکشید که سیلی را خورد و اگر مونده بود سیلی را بر اسلام میزد.
بریتانیا در مورد استخراج و صدور نفت ایران حرف اول و آخر را میزد، لذا با شرکت‌های خارجی تبانی کرد که نفت ایران را نخرند. نتیجه این تبانی بحران اقتصادی شدید در ایران بود. خود آمریکا نیز از این بحران آسیب می‌دید، تا اینکه تصمیم گرفت علیه حکومت جدید دست به کار شود و کودتایی را به راه اندازد. شاه فقط 3 روز از ایران رفت. ارتش علیه دولت کودتا نمود و مصدق را در سال 1953 برکنار کرد. شاه به ایران برگشت و مصدق را زندانی کرد. آیت الله کاشانی هم دچار مشکلات عدیده‌ای از سوی دولت شد. اما نواب صفوی، سازمان امنیت، او را بعدها بازداشت کرد و فوراً برای او دادگاه نظامی تشکیل شد و حکم اعدامش را صادر کردند. کودتای سال 1953 نقطه عطفی بود در تاریخ معاصر ایران، به گونه ای که ایران از آن تاریخ یک پایگاه پیشرفت آمریکا در خاورمیانه شد. اما محمد رضا پهلوی که متفقین او را در جنگ جهانی دوم بر کرسی شاهی نشاندند، پادشاهی جوان و بی تجربه و ناپخته بود، ولی کودتای 1953 از او یک دیکتاتور تمام عیار ساخت. امام خمینی با تمام تجربیات انقلابی که ایران در نیم قرن گذشته شاهدان بود معاصر بود و تجربیات تمام کسانی را که قبل از او بودند در خود جمع کرد. اعدام نواب صفوی، عزل کاشانی و زندانی شدن مصدق و همان گونه که از او اخیراً نقل گردید، علت شکست آن جنبش ها نبود پشتوانه ای ملی است که حامی حقیقی هر انقلابی است.
و برای اینهایی که اولیاء ما هستند، این پایین شهری ها و این پا برهنه ها به اصطلاح شما، اینها ولی نعمت ما هستند. اگر اینا نبودن، ما یا در تبعید بودیم یا در حبس بودیم یا در انزوا. اینها بودن که همه ما را از این مسائل نجات دادند و همه ما را آوردند و نشاندند به جایی، به خیال خودمون جایی شدند. باید ملتفت باشیم که آقا شما همون آدمی هستید که تو حبس بودید و شما همون آدمی هستی که در تبعید بودی و شما همون آدمی هستی که در انزوا بودی. این مردم هم که آمدن ما را آوردن بیرون از همه اینها، و ما اگر تا آخر عمرمون به اینها خدمت کنیم، نمیتوانیم از عهده خدمت اینها برایی. خداوند به ما توفیق بدهد که ما یه خدمتگزاری برای اینها باشیم.